استودیو تو از فردا خبر داد.
بازگشت گردشگران نوروزی به شهرهای خود. رئیس پلیس راه نجات ترافیک به سمت مراکز استانها نیمه سنگین و روان است. هیچ مسیری به سمت تهران یک طرفه نمی شود.
و ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق اعلام کرد خانه های خلاق در سال جدید به کمک صنایع فرهنگی و فناوری های نرم کشور می آیند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من محمد رضا اقبالی به اتفاق همکارم خانم لک خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم. در ابتدای این بخش خبری، فرارسیدن 13 فروردین روز طبیعت رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم.
همانطور که در خبرهای روز گذشته و امروز صبح داشتیم، ستاد ملی مقابله با کرونا در اطلاعیه حضور در تفرجگاه ها و بوستان ها در شهرهای قرمز و نارنجی را امروز در روز طبیعت ممنوع اعلام کرد. نیروی انتظامی هم از اجرای محدودیت های لازم بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا در روز طبیعت در کشور خبر داد. سخنگوی ناجا نیز از مردم خواست به علت روند سعودی ابتلا به بیماری کرونا از هر گونه تجمع و دور همی در بوستانها و فضای سبز در روز طبیعت اجتناب کنند. در تهران هم بوستانها و پارک‌ها امروز در روز طبیعت تعطیل و ورود شهروندان به این اماکن ممنوع است. در تهران برای چگونگی اجرای این محدودیت ها همینه که گفتگو میکنم با همکارم آقای حسین تبریزی که اطراف یکی از بوستان های تهران حضور دارن. آقای تبریزی سلام به شما، خدا قوت.
بله، منم سلام عرض میکنم و سال جدید رو تبریک میگم و آرزوی سلامتی برای تمامی شنوندگان فرهیختتون دارم.
خیلی مشکرم.
بنا به یه سنت پسندیده و دیرینه، هموطنان عزیزمون به دامن طبیعت میان و این روز رو سپری میکنن، ولی همونجور که میدونیم دو سالی است که با ورود مهمون ناخونده و منحوس کرونا سیزده به در در خونه موندیم. من امروز صبح چند تا بوستانهای شرق تهران از جمله بوستان پلیس، پارک جنگلی سرخ حصار اومدم و هم اکنون هم در بوستان جنگلی یاس فاطمی مستقر است.
بله آقای تبریزی، امروز محدودیت ها در پارکی که شما الان هستید اونطور که باید اجرا شده یا خیر؟
بله، خوشبختانه هم هموطنانون به توصیه ها گوش دادن و امروز به بوستان ها نیامدن. همین که خوشبختانه نیروی انتظامی، یگان حفاظت شهرداری و کسایی که مسئولیت دارن حضور پررنگی دارن و از ورود افراد به بوستان ها جلوگیری میکنن. البته بعد اینم بگم که بوستانهای حاشیه‌ای مثل پارک جنگلی یاس هم به خاطر اینکه بوستانهای جنگلی هستن و حاشیه‌ای هستن، تک و توک هستن خانواده هایی که این ویروس رو به جون خودشون خریدن و اومدن اطراق کردن که اگر نیروی انتظامی حتما اونا رو ببینه باهاشون برخورد خواهد کردش.
در سایر بوستان ها به چه شکلی بوده؟
خوشبختانه در سایر بوستان ها سفت و سخت این مقررات اصلا توسط نیروی انتظامی رعایت میشه و از ورود به بوستان ها جلوگیری شده.
بله، خیلی متشکرم از شما. انشالله که امروز روز طبیعت به شما و هموطنانمون خوش بگذره و روز خوبی داشته باشید. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، بر اساس گزارش‌ها و تصاویر خبرنگاران ما در مناطق مختلف کشور، در دیگر استان‌ها و شهرها هم تا حد زیادی مردم دستورالعمل‌های روز 13 فروردین را رعایت کردند و تقریباً 13 به در آرامی را سپری می‌کنیم. البته متأسفانه تعدادی کمی از مردم به توصیه‌ها عمل نکردند و به پارک ها و فضاهای سبز رفتند. مصاحبه‌ای که همکارانم آماده کردند رو در این مورد می‌شنویم.
دور همی 13 به در خوش میگذره دیگه.
خدا رو شکر.
خوبه، راضی
هستی؟ خدا رو شکر. چی کنیم؟
قرار بود که امروز 13 به در ممنوع باشه. چی شد که با خانواده تشریف آوردیم بیرون؟
دیگه والا این همه بال بچه ها گرونی و ولا مجبوریم یه روز بیایم بیرون دیگه.
خوبه، برای 13 روز اومدیم بیرون تازه.
امروز گفتن که 13 بدر ممنوعه و اینکه نباید میومدیم تو پارک‌ها یا طبیعت.
گفت اولی بچه‌ها انقدر گریه کردن دیگه مجبور شدیم جای خلوت گیر آوردیم اومدیم اینجا.
امروز تشوردین 13 بدر؟
میام 13 بدر حالا کنم تفریح کنم. آره
دورامی هم که خوش می‌گذره.
دورامی عشق است طبیعت.
بد نمی‌گذره.
ولی گفتن که ممنوعه با این شرایطی که داره وضعیت بیمارستان‌ها آمار کرونا.
خب ممنون چرا از اول عید ممنون نمی کردن؟ اصلا کلن که باز بود نبود. حالا 12 روز مازندرانی ها کشاورزن دارم کار میکنن، یه روز 13 فروردینه بخوام بیام تو طبیعت کرونا، چرا از روز اول جلوگیری نمیشه؟
ممنون بود اما دل بچه ها نمیشه شکست. بچه ها لش کرده بودن، برنامه‌ریزی برای 13 بدر کرده بودن دیگه.
دیگه همش خونه بودیم دیگه، مجبور شدیم یه سر بیایم بیرون دیگه. زودم میگه خونه
زبدر امسال ممنوعه.
سر کار که هر روز سر کار هستیم. چطور برای کار میتونیم بریم؟ برای تفریح میتونیم بریم؟
اما بشنوید از افزایش 5 برابری شهرهای قرمز و نارنجی. معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اوجگیری موج 4 کرونا و افزایش آمار ابتلا و بستری در تمام استان‌ها به جز خوزستان گفت متاسفانه تعداد شهرهای قرمز و نارنجی با افزایش 5 برابری در مقایسه با اسفند و قبل از نوروز به 165 رسید. دکتر ایرج حریرچی:
متاسفانه روند بیماری با توجه به کاهش شدید رعایت دستورالعمل‌ها از حدود 83% به 56% و افزایش ترددها و تماس‌های اجتماعی که در ماه اسفند رخ داد و همچنین مسافرت‌هایی که از اواخر اسفند و در اوائل فروردین انجام شد وضعیت سعودی است. متاسفانه تعداد شهرستان‌های قرمز کشور به 46 و شهرستان‌های نارنجی به 119 افزایش پیدا کرد، یعنی 165 شهرستان کشور الان در وضعیت قرمز و نارنجی هستند و نسبت به قبل از تعطیلات و وضعیتی که ما حدود 30 شهرمون قرمز بود یه افزایش بیش از 5 برابری در تعداد شهرهای قرمز و نارنجی داریم. متاسفانه شهرهای مرکز استان مثل تبریز، مشهد، سمنان، قم، سنندج، گرگان و ساری هم در وضعیت نارنجی قرار گرفتن و متاسفانه خبر بسیار بد اینه که تمامی استانهای کشور به جز خوزستان با سرعت میزان موارد بستری و میزان موارد مبتلایانشون رو به بالاست و متاسفانه حتما این موارد در تعداد فوتی ها هم تأثیر خواهد گذاشت و ما شاهد ارقام بالای 100 در فوتی ها متاسفانه خواهیم بود. می شود گفت که ما وارد اوجگیری مرحله 4 شدیم و شهرهای زیادی وضعیت قرمز و نارنجی به خودشون گرفتن. ما در حالی که بستری روزانمون کمتر از 600 بعضی روزها بود الان به بیش از 1000 رسیده و مجبوریم محدودیت‌هایی رو اعمال کنیم.
معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین از برگشت محدودیت‌های ادارات و صنوف از فردا خبر داد.
در شهرهای نارنجی فعالیت ادارات و کارکنان کاهش حضور تا 1/3 کارکنان دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی رو در محل کار با تشخیص بالاترین مقام دستگاه خواهیم داد و در سایر دستگاه‌ها کاهش حضور کارکنان به میزان 1/3. در شهرهای قرمز کاهش حضور کارکنان دستگاه ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با مأمور های اساسی در محل کار تا 1/3 هست و کاهش حضور کارکنان سایر دستگاه ها به میزان 2/3 هست. منتها موضوع مهم اینه که وقتی ادارات تعطیل میشه به 2 مردم باید توجه کنن. این اولاً به این معنی نیست که اگه کارکنان ادارات تعطیل میشن یا مشاغل تعطیل میشن یا ارائه دهنده های خدمات صنوف تعطیل میشن جایگزین بشه و تردد انجام بشه. تعطیلی به معنی اینه که اون افرادی که در تعطیلی به سر میبرن در خانه بمانن، نه جایگزین کنند ترددهای دیگر رو. و همچنین سایر صنوف که تعطیل نمیشن چون معمولا فشار به دستگاه های دولتی و دستگاه هایی است که حقوق ثابت میدن برای تعطیلی، سایر صنوف هم باید به همین مثل بعد انشاءالله تعطیلی رو رعایت کنند.
ترافیک به سمت مراکز استان‌ها به ویژه مسیرهای منتهی به پایتخت نیمه سنگین اما روان است. رئیس پلیس راه ناجا از مسافران خواست با مدیریت زمان سفر از عجله برای بازگشت پرهیز کنند. سرهنگ امیدوار:
ترافیک در اکثر مسیرهای شریانی به سمت مراکز استان‌ها مخصوصا به سمت پایتخت ترافیک پرحجم اما روان هست. این وضعیت در آزادراه قزوین به کرج و کرج به قزوین، کرج به سمت تهران همینطور حجمش بیشتر است و به صورت نیمه سنگین اما روان. در مسیرهای منتهی به تفرجگاه خوب خوشبختانه با همراهی که مردم کردن با مشکل خاصی رو نداریم و تقریبا ترافیک آرامی رو در تمام محورهای مواصلاتیمون شاهدش هستیم. تنها پیش بینی که ما کردیم برای بعد زور افزایش حجم بازگشت و تنگی شدن ترافیک در مسیرهای مخصوصا منتهی به پاک پایتخت، چهار مسیر اصلی شمال به سمت تهران رو داریم که خواهش بنده از هموطنان عزیز هست که حتما مدیریت زمان رو مد نظر داشته باشن، عجله و شتاب به هیچ عنوان نکنن و سعی بکنن که به هر حال با جریان ترافیک به صورت ایمن همراهی بکنن تا ان شاء الله مشکلی به وجود نیاد و ترافیک به همین شکلی که خب تا الان به خوبی مدیریت شده و کمترین مشکلی رو داشتیم ان شاء الله در ساعات آینده هم به همین شکل تا پایان امروز ان شاء الله به همین شکل مدیریت بشه و بدون مشکل و بدون حادثه ان شاء الله ترافیک به مقصد برسه.
جناب سرهنگ، احتمال داره بعد از اگه حجم سفر رو به سمت تهران افزایش پیدا کنه یه طرفه بشه جاده؟
خیر، ببینید ما هیچ برنامه محدودیت سفر رو و در خصوص یک طرفه کردن هیچ مسیری نداریم، به جهت اینکه خب بخشی از بار ما بار خروجی هست و باید اونها هم به سمت مقصد خودشون برن و بنابراین برای همین بود که من عرض کردم حتما مدیریت زمان رو مد نظر داشته باشن چون ما هیچ مسیری رو یک طرفه نخواهیم کرد.
ادامه تخت تازه کرونا از قاره آمریکا و اروپا و شبه قاره هند. برزیل، هند، آمریکا، فرانسه و ترکیه همچنان بالاترین سرعت شیوع کرونا را دارند. برزیل با ثبت نزدیک به 920 هزار مبتلای جدید و 3800 فوتی دیگر باز هم رکورد شکنی کرد. بالا رفتن آمار مرگ و میر کرونایی در برزیل به خصوص در یک ماه اخیر موجب شده تا در ساو پائولو، بزرگترین شهر این کشور، برای تدفین شمار روزافزون قربانیان به سراغ نبش قبرهای قدیمی بروند. سازمان‌های بهداشت جهانی هم با هشدار درباره اوضاع بحرانی برزیل گفت قابلیت انتقال ویروس کرونا در این کشور به شدت بالاست. با این حال آمریکا هنوز هم در آمار مبتلایان و هم شمار تلفات با اختلاف قابل توجهی در جهان پیشتاز است. به گزارش شبکه فاکس 13، بحران همه‌گیری کرونا در آمریکا موزل بی‌خانمانی در این کشور به خصوص در ایالت یوتا را شدت بخشیده است. در اروپا هم شمار مبتلایان به کرونا در فرانسه در شبانه روز گذشته 50700 نفر افزایش یافت. اوجگیری کرونا در این کشور باعث شده تا محدودیت‌های کرونایی که در 19 منطقه در حال اجراست به سراسر فرانسه تعمیم یابد و همه مدارس دانشگاه‌ها باز هم تعطیل شوند. لهستان با ثبت روزانه 620 و ایتالیا با 500 فوتی بالاترین آمار تلفات روزانه را در اروپا دارند. در منطقه ما نیز ترکیه وخیمترین اوضاع کرونایی را دارد. در شبانه روز گذشته باز هم آمار مبتلایان جدید روزانه رکورد زد و حدود 41 هزار نفر به شمار مبتلایان و 180 نفر به آمار فوتی های این کشور افزوده شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
خبر دیگر این که خانه های خلاق در سال جدید به کمک صنایع فرهنگی و فناوری های نرمی کشور می آیند. دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت امیدواریم تجربه تشکیل شرکت های دانش بنیان را که در بازار داخلی و بین المللی خوش درخشیدند با گسترش خانه های خلاق در حوزه صنایع فرهنگی و فناوری های نرم هم تجربه کنیم. آقای کرمی با اشاره به این که با این روش می توانیم صنایع فرهنگی را بیشتر در جامعه نمایش دهیم، افزود با کمک خانه های خلاق خوشه هایی مثل مد و لباس، اسباب بازی و صنایع دستی کشور به بازار معرفی می شوند و با بهره گیری از استانداردهای لازم قابلیت حضور در بازار سایر کشورها را هم کسب می‌کنند. وی با اشاره به اینکه بیش از 1200 شرکت خلاق در کشور تشکیل شده است گفت توانمندسازی شرکت‌های خلاق با قوت بیشتر ادامه پیدا می‌کند و تسهیلات و یارانه این نوع شرکت‌ها هم بیشتر شده است.
نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز سال 1400 دانشگاه‌ها به صورت کارنامه در هفته آخر فروردین منتشر می‌شود. بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبان مجاز در هفته اول اردیبهشت می‌توانند برای انتخاب رشته اقدام کنند. پس از انتخاب رشته، افرادی که حد نصاب را کسب کرده‌اند برای مصاحبه معرفی می‌شوند و مصاحبه‌های تخصصی به مدت 2 ماه از خرداد آغاز می‌شود. ظرفیت پذیرش در دوره دکترای دانشگاه دولتی و غیر انتفاعی به همراه دانشگاه آزاد در مجموع حدود 22 تا 24 هزار نفر است که برآورد می شود حدود 12 هزار نفر در دوره دکترای دانشگاه دولتی و غیر انتفاعی و همین تعداد در دانشگاه آزاد پذیرفته شوند.
جدیدترین شماره نشریه خط حزب الله با عنوان فضای مجازی را به نفع ارزش‌های ملت مدیریت کنید منتشر شد. در این شماره نخستین بار بخشی از بیانات توصیه‌ها و تذکرات رهبر انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی که در تاریخ 3 بهمن 96 برگزار شد منتشر شده است. سخن هفته این شماره نیز به مناسبت انتشار بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی 4000 شهید استان یزد، تکلیف جامعه مؤمن انقلابی برای صیانت از پیام شهیدان را بررسی کرده است. شماره 282 هفته نامه خط حزب الله به روح مطهر شهید مدافع حرم سعید خواجه صالحانی تقدیم شده است.
قائم مقام معاونت فرهنگی سازمان اوقاف از فعالیت بیش از 10,000 طلبه جهادگر در سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام میر محمدیان:
توانه و مشکلاتی که توی کشور به وجود اومد هرسته‌ای شد برای اینکه این طلاب خودشون رو نشون بدن. یکی از معجزه‌های انقلاب اسلامی تربیت این جوانهایی که از یه سری از اون تعلقات معمول مادی میگذرن و افق‌های بلندتری رو نگاه میکنن. یه زمانی فقط کار جهادی کردن به این بود که ما بریم یه جایی یه کار عمرانی صرف انجام بدیم، اما الان به لطف خدا طلبه ها و دانشجویان جهادی از این یه گام جلوتر رفتن و وقتی میخوان برن یه جا یک اقدام انجام بدن از قبل برنامه‌ریزی میکنن، سعی میکنن که اون بونگ رو کامل بشناسن و با یک مدل پیشرفت وارد اونجا بشن. شهید سالاری هم یکی از نمونه های این بود و تعداد بسیار زیادی از طلبه، بیش از 1000 نفر از طلبه ها رو دیدیم که تا ماها بعد از کرونا بیماران کرونایی رو قرص میدادن و این مسئله که بعضی وقتا حتی خانواده های این عزیزان شاید جرأت نمیکردن این کارو بکنن، اونها وارد میشدن یا برای اون مناطقی که سیل زده بودن وارد شدن، مناطق زلزله زده تو همین سیسخت وارد شدن و شاید بیش از 10,000 ما طلبه جهادی داریم که به صورت گروهی و سازماندهی شده توی حوزه های جهادی تو این سالها وارد شدن و روز به روز هم به برکت این حرکت دارن قدرتمندتر عمل.
در این بخش همراه می شویم با معرفی کتاب با اجرای همکارم خانم یوسفی.
تازه ترین محصول نشر جامعه اسلامی هنرمندان با عنوان رسالت گمشده، صنعت سینما و حاکمیت موضوعی با عنوان جنگ به قلم مشترک محمد رضا شاه حسینی و حمید شمس الدین خرمی منتشر شد. این کتاب در 23 فصل به نحوه مواجهه کلیت صنعت سینمای ایران با پدیده دشمن پرداخته است و چرایی حیرانی و سرگشتگی این ابزار مهم و تاثیرگذار رسانه‌ای را در 100 سال اخیر معین می‌سازد. در بخشی از پیشگفتار این کتاب چنین آمده است: ابزارهای رسانه‌ای هر کشور با هر فرهنگ و اعتقادی در جهت آرمان‌ها و ارزش‌های خودگام برداشته و در تلاش هستند تا هرچه بهتر و بیشتر به موضوعات و دغدغه‌های خود بپردازند و در این راه طبیعتاً از هیچ کوششی مضایقه نمی‌کنند. در این مسیر با تعریف 4 گروه دوست، رقیب، حریف و دشمن به تنظیم تولیدات رسانه‌ای خود با وجاهت هنری و به خصوص با ابزار سینما پرداخته و صد البته در اکثر مواقع بر ضد دشمنان و متجاوزان به آرمان‌ها و اهداف کشورشان در مجموع تولیدات رسانه‌ای و به ویژه در فیلم‌هایشان موضع‌گیری شفاف و رسمی می‌کنند و با ترسیم برتری و غلبه خود بر ایشان و ارائه تصور خود باورانه به جامعه، سمت و سوی رسانه خود را به صورتی کاملا غیر مستقیم در مسیر آموزش دشمن شناسی تنظیم و حفظ منافع ملی و عقیدتی را سرلوحه اقدامات رسانه خود قرار می دهند. یکی از مباحثی که در این کتاب به آن پرداخته شده، گسترش گسترش صنعت سینمای ایران از خلال جنگ سرد است و مشخص می شود که چگونه مدیران در سایه اربابان غربی زمام سینمای ایران را از طریق نفوذ و القاهای ذهنی به دست گرفتند و به جراحی ذهن‌های مردم پرداختند و اینکه چگونه فیلم فارسی مظهر مصدر خودباختگی فرهنگی، ابتذال و القای الگوهای رفتاری بیگانه در سطوح بسیار نازل و سخیف بود. در این کتاب با استناد به معیار بیانات رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان، ریشه ها و بسترهای زمانی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی سینما مورد دقت قرار گرفته است تا زمینه های آنچه امروز به نام سینمای ایران در اختیار ماست روشن شده و آسیب ها و کاستی های آن آشکار شود تا در حد امکان در راه برطرف کردن آنها کوشش به عمل آید.
از سراسر گیتی
نامنویسی از داوطلبان انتخابات دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای حوزه‌های انتخابی تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران از امروز آغاز شد.
صدور جواز تأسیس صنعتی در 11 ماه گذشته حدود 40% و صدور پروانه‌های بهره‌برداری 7% افزایش داشت. وزارت سمت اعلام کرد در این مدت 36162 فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شد و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری داری صادره نیز نزدیک 6500 فقره بود.
عرضه گسترده مرغ گرم از فردا در پایتخت آغاز می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت به منظور تنظیم بازار مرغ روزانه 1650 تن مرغ گرم در شهر تهران عرضه می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از راه اندازی بازارچه‌های روستایی در سال جدید خبر داد. آقای شفیعی در این باره گفت این بازارچه‌های روستایی با هدف ایجاد رونق اقتصادی و تحقق توسعه در روستاها ایجاد خواهند شد.
سخنگوی جمعیت هلال احمر از انجام بیش از 16600 تست فوری تشخیص کرونا به دست امدادگران هلال احمر در 33 مرز رسمی کشور خبر داد و گفت تا صبح امروز 6173 تست PCR برای مسافران مشکوک به کرونا انجام شد که 33 نفر قرنطینه موقت شدند.
نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارت خارجه ایران و گروه 4+1 به صورت مجازی آغاز شد. اتحادیه اروپا دیروز در بیانیه اعلام کرد که در این نشست درباره چشم‌انداز بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و چگونگی اطمینان حاصل کردن از اجرای مؤثر توافق توسط همه طرف‌ها گفتگو خواهد شد.
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا بر ضرورت استفاده از تحریم‌های اقتصادی و مالی در مقابل ایران و چین تاکید کرد. این مقام آمریکایی ادعا کرد تحریم‌ها باید به عنوان ابزاری قدرتمند برای آمریکا در مقابل ایران و چین باقی بماند. در چند روز اخیر رسانه‌های دشمن تبلیغات گسترده‌ای ضد سند راهبردی 25 ساله ایران و چین به راه انداختند که این خط رسانه‌ای بر فضای مجازی نیز تأثیر گذاشته است.
و پلیس تایوان اعلام کرد بر اثر خروج قطار از ریل در داخل تونلی در شرق این کشور دست کم 36 نفر جان خود را از دست دادند. همچنین در این حادثه 61 نفر هم زخمی شدند. گفته می شود 10 نفر همچنان در داخل واگن‌ها گرفتارند.
اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا در سال جدید از فردا آغاز می شود. مدیر واحد ساماندهی طرحهای ترافیکی شهرداری تهران با اشاره به افزایش 25% قیمت پایه گفت طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا همه روزه به استثنای روزهای تعطیل از ساعت 8:30 صبح هر روز آغاز و تا ساعت 16 ادامه خواهد داشت و روزانه بعد از ساعت 14:30 هم یک خروج رایگان برای شهروندان در نظر گرفته شده است.
و سازمان هواشناسی درباره شدت بارش در مناطقی از استان‌های چهارمحال بختیاری، کوهکیلویه و بویراحمد، دورستان، خوزستان، تهران و البرز و همچنین وزش باد شدید در نیمه غربی و مناطق مرکزی کشور هشدار داد. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است.
روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی، به قلقل در سما آیند هر مرغی به دستانی. سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. اجازه بدید در آغاز خسته نباشید بگیم به همکارانمون در گروه خبر رادیو فرهنگ، خدمتون اعلام میکنم که از این لحظه تا ساعت 22:10 شب با بخش عصرگاهی در خدمت شما خواهیم بود. من رضا مستشار هستم و همکارانم در بخش عصرگاهی آدینه آقای فرامرز علی خانی تهیه کننده هستند، آقای خالقی صدا بردار و آقای ابوالقاسم مظاهری ارتباطات و هماهنگی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم. امیدواریم که روز طبیعت به همه شما هر کجا که هستید خوش بگذره. اما همکاران ما در گروه های تولیدی و پخش رادیو فرهنگ برنامه های متنوعی رو برای این آدینه در نظر گرفتن که به ترتیب براتون پخش خواهیم کرد. دقایقی بعد هفت اورنگ رو خواهید شنید و 14:45 سعدی نامه رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 15 سرزمین نوروز به مدت 60 پخش خواهد شد و ساعت 16 برنامه زنده نوبهار رو همکاران ما در گروه ادب و هنر به صورت زنده تقدیم شما خواهند کرد. ساعت 17 ساز نوروز رو میشنوید. ساعت 18:53 گفتارش خواهیم داشت. ساعت 19 مشروع خبرها رو خواهید شنید و 19:25 مجدداً کوتاه برنامه گفتارش رو براتون پخش خواهیم کرد. ساعت 19:30 هفت اقلیم، 21 پرده عشاق، 21:30 چراغ مطالعه که آخرین برنامه این بخش هم خواهد بود. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:45 خواهد بود. امیدوارم تا پایان این بخش ما رو همراهی بفرمایید. همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستیم.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
خب دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش با عنوان هفت اورنگ باشید به مدت 14:38 که کاریست از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ و موضوع برنامه هم صیانت از مواریس فرهنگی است. دعوت میکنم شنونده هفت اورنگ باشید.
همه هفت اورنگ ایرم سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ